خواهش میکنم پدر بزرگ دیگه.
قرار بود با هم دیگه یه معامله کنیم که دیگه این حرفا رو نزنه، نشد اون معامله و مثلا اینکه داره بیشتر میزنه.
شما پدر بزرگ به توافق نرسین یا پدر بزرگ با شما؟
در واقع من نرسیدم، می‌خواست پلی رو خراب بکنه.
ای بابا چرا؟
گفتش که این پل قدیمی شده، خرابش بکنیم، قایق بندازیم تو آب، هم کسب درآمده، همین که اصلا برای چی این پل باید اونجا باشه؟
در مورد کدوم پل داریم صحبت می‌کنیم؟
والا یه پلی عکسشو به من نشون داد، من نمی‌دونم اسمش چی، ولی پل خیلی قشنگی بود.
آی مفیدی عزیز، میخوام یه مطلبی رو توی مقدمه صحبت هم بگم بعد برسیم به داستان همین پل. ما چون جوانگشتی ها اهل سفر هستن، همیشه برای خود من این سوال مطرح بوده که سفر خوب چه سفریه، یعنی چه سفری رو ما میتونیم بهش بگیم که واقعا سفر بوده و وقتی رفتیم و برگشتیم میتونیم بگیم که سفر رفتیم. یکی از اساتید من همیشه این رو مطرح میکرد که سفر خوب سفری هستش که منجر به یک تغییر رفتار بشه، منجر به یک تغییر نگرش بشه. یعنی شما زمانی که برگشتید به مبدأ خودتون، احساس بکنید که اون آدم قبلی نیست، نگرش شما تغییر کرده. حالا این ممکنه که حتی با قدم زدن داخل کوچه های محله خودتون هم اتفاق بیفته، ولی این که اندفعه با یک دید دیگه ای دارید به محله و شهر خودتون نگاه میکنید. چون صحبت پل شد و چون که امروز قرار هستش که در مورد آقلا صحبت بکنیم، باید خدمتون بگم که یکی از جاذبه های گردشگری مهم خود آقلا پل آقلا هستش. پل تاریخی این شهر هستش که تنها پلی هستش که دارای نمای آجرکاری برآمده هستش در داخل کشورم. خب ساخت این پل حتی به پیش از زمان قاجارها هم برمیگرده و خب یه پل بسیار قدیمی هستش. منطقه آقلا رو اگر بخوام یه شناختی به شنوندگان محترمون بدم، شما باید سفر بکنید به استان گلستان، بعد از گذشتن از منطقه کردکوی به گرگان میرسید، به سمت شمال میرید. به سمت شمال که میرید
به منطقه باز به دریاچه خزر در واقع.
بله بله بله، نزدیک میشیم به اون سمت و عرضم به حضور شما که نزدیک میشیم به مرز ترکمنستان و اینچبورون و به منطقه ترکمن صحرا میرسید. روی کلمه صحراش یه مقدار بیشتر دقت بکنید. یکی از جاذبه های استان گلستان اینه که بافت جنگلی، بافت کوهستانی و صحرا رو در کنار هم داره. یعنی زمانی که شما سفر میکنید به این استان خوب کشورمون، اقلیم های مختلف رو میتونید در کنار هم ببینید. خب صحرا از اسمش پیداست، اینکه چه مردمی داره، با چه روحیه‌ای صحرانشین هستن این مردم خوب کشورمون و اقتضای طبیعت اونجا این هستش که باید خونه های خودشون رو بسازن، باید رفتار خاص خودشون رو داشته باشن. و در روی رود گرگان رود یک پلی هستش که ما در مورد اون داریم صحبت میکنیم. خب پس یکی از شمالی ترین نقاط کشورمون نزدیک مرز توی صحرا یک رودخونه و یک پلی روی اون که دارای نمای بسیار زیبای آجرکاری شده، اونم آجرهای برآمده هستش. خب ببینید این پل توی پایتخت نبوده، توی مرکز استان نبوده، جایی نبوده که قرار باشه که یک شاهی بیاد اونو افتتاح بکنه. اما زمانی که شما میرید و به این سر میزنید، به این پل سر میزنید و میبینیدش، میبینیدش که چقدر قشنگ وقت گذاشته شده برای این و اصلا نگفتن که خب حالا فقط یه دونه پلی میسازیم که بیان از روش رد بشن و ازش عبور کنن. این پل بعد از گذشت سالیان سال، با وجود این که با مصالحی که اون موقع در دسترس بوده ساخته شده، همچنان پا برجاست، همچنان عبور و مرور ازش ادامه داره، گرچه پل جدیدی هم در کنارش افتتاح شده.
درسته.
حالا میخوام خواهش بکنم از مردم خوب کشورمون، زمانی که سفر میکنن و این پلها رو با این تزیینات میبینن، وقتی برمیگردن داخل شهر خودشون، خواهشان یک نگاهی هم به پلهای جدید و تأسیسی که در داخل کشورمون ساخته شده، در داخل پایتخت ساخته شده، با معماری روز ساخته شده، با تجهیزات مدرن ساخته شده، توی دنیایی که اینترنت هستش، توی دنیایی که عرضم به حضور شما که تمام امکانات هست برای اینکه ما یک زیبایی خوبی رو داشته باشیم، نگاه بکنیم و با اون دیدی که از سفر برگشتیم و اون پل‌ها رو دیدیم، ببینیم که آیا واقعا زیبا شناختیش حرفی برای گفتن داره؟ آیا اینها رو ما میتونیم به عنوان یک اثر زیبا سالیان سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد بهش افتخار بکنیم و بگیم که توی یک همچین دوره‌ای یک همچین پل‌هایی در داخل کشور ما ساخته شده که میتونه یک جاذبه گردشگری هم باشه، علاوه بر این که توی عبور و مرور داره یک نقشی رو ایفا میکنه به عنوان یک جاذبه گردشگری، آیا ما بعد از 200 سال میتونیم اینو ثبت ملیش بکنیم یا اینکه واقعا نه؟ دوست دارم که هم مردم خوب کشورمون این رو ببینن، چون زمانی که ببینن و حساس بشن روی این قضیه مطمئنن این رو مطالبه میکنن و افرادی که دستن در کار هستن هم به این قضیه توجه میکنن.
درست.
و از این دید هم به سازه های داخل کشورمون اهمیت بیشتری میدن. اگر سفر کردید به آقلا حتما پل تاریخی آقلا رو از دست ندید.
بسیار زیباست. من تو همین فاصله که داشتیم با علی عزیز صحبت میکردیم در اینترنت عکس در واقع پل آقلا رو جستجو کردم و بسیار جذاب و دیدنی است. نکته‌ای که وجود داره تو همین پایتخت خودمون هم تو که علی عزیز گفت، شاید بعد از مدت‌ها ما مثلا پل طبیعت رو داشتیم که کمی
بله،
به
بله، بله.
ظاهرش هم توجه شده بود،
بله،
علاوه بر
بله.
این که عبور و مرور بین دو فضای سبز در حاشیه اتوبان مدرس رو پوشش میداد برای رفت آمد هموطنان عزیزمون، به نوعی زیبایی بصری هم ایجاد کرده بود. ما این نکته زیبایی بصری رو در کارهامون خیلی کم استفاده میکنیم. چند وقت پیش که صحبت برای برداشتن پل گیشا بود،
بله.
که آقای حناچی هم توضیح دادن شهردار محترم تهران که چرا داره این اتفاق میفته، اصلا برای من عجیب بود که چطور یک سری از پل‌ها در تهران ما به عنوان پایتخت هنوز کاربری داره. من اینو در مجله خوندم که گویا پل آزمایش، همین پل گیشا و نصر، خدمتتون عرض شود که پل صدخندان، حتی اینها پل‌هایی بودند که در دهه 50، یعنی سال 1350، برای مسابقات المپیک آسیایی که قرار بوده در تهران برگزار بشه، برای تسهیل رفت و آمد به صورت موقت در تهران جاگذاری شده بودند و قرار بوده که اینا رو بعد از مسابقات بردارن جمعش بکنن. خب این اتفاق در اون دوره، یعنی از سال 50 تا 57 که نمیفته، یعنی پلها میگن که خب مثل که حالا داره کار میکنه دیگه، بذاریم کار بکنه. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی هم باز پلها به کار خودشون ادامه میدن، یعنی اگر همین مثلا پل نصر برداشته نمیشه امکان ریزش وجود داشت و خطراتی که برای مردم به وجود بیاره. به هر ترتیب این نکته بسیار مهمیه که علی عزیز میگه، یعنی ما در کنار ساختن سازه‌های مختلف در کشورمون این رو فراموش نکنیم که این سازه قراره برای نسل‌های بعدی بمونه و بعد ما بهش افتخار بکنیم.
بله دقیقاً.
پل آقلا یکی از همون هاست.
بله، چون هر سازه‌ای که ما میسازیم پشتش یک دانشی هست، یک تفکری هست. حالا دستاندرکاران معماری میدونن این قضیه رو که معماری قسمتی از فرهنگ ما هست و ما با این فرهنگ و با این معماری بیان میشیم.
درسته.
یه مثال خیلی کوچیک بزنم که زیاد دور نشیم از آقلا. ما در داخل شهر تهران و در داخل خیلی از شهرهای بزرگ کشورمون بناهایی رو داریم که خود این بنا حرف داره برای گفتن، مثل ساختمان موزه ملی.
بله.
همون موزه ایران باستان.
درسته.
جان مفیدی عزیز،
آندره گودار.
بله. بله. و با معماری مارکوف روس.
درست.
و طراحی آندره گودار. حضورتون عرض بکنم که اگر موزه ایران باستان رو ما بیایم تمام اشیای داخل موزه رو از اون خارج بکنیم، آیا میتونیم بگیم که این بنا دیگه کارایی نداره، تخریبش بکنیم یا کاربریش رو تغییر بدیم؟ خود اون بنا حرف داره برای آفه. گفتن. پل‌های کشورمون هم همینطور هستن. اینها سوای اون کاری که باید انجام بدن به لحاظ ماهیتی که دارن، از لحاظ، یعنی ما به معنی که به این پل نگاه بکنیم، از تزئیناتی که داره میگیم که این پل مال زمان صفویه.
آفرین.
چقدر خوبه که الان در داخل کشورمون به این قضیه بپردازیم که یک بنایی رو که نگاه میکنیم صرفا به خاطر مدرن بودن، و خیلی ببخشید این کلمه رو استفاده میکنم، بی ربط بودن به دنیای اطرافش، نگیم که این یه اثری که تازه ساخته شده. بیایم بگیم که به این دلایل این معماری متعلق به این دوره هستش. برگردیم به عقلا. عقلا دارای آثار ثبت شده ملی بسیار زیادی هست که خب متاسفانه ما چند تا از اونها رو میتونم بگم اکثریت قریب به اتفاقشون رو توی حادثه سیلی که به وجود اومد متاسفانه از دست دادیم و خیلی دوست دارم که به مردم خوب کشورمون این توصیه و این پیشنهاد رو بکنم که حتما سفر بکنید و برید نقاط مختلف کشورمون رو ببینید و توی سفرهاتون به آثار ثبت شده ملی حتما سر بزنید. واقعا نمیدونیم که فردا روز آیا این آثار هست یا نیستش. اما اگر رفتید به استان گلستان، عقلا نقطه سوق‌الجیشی بسیار خوبی هست برای اقامت کردن. چرا؟ شما فاصله خیلی خوبی دارید از عقلا تا بندر ترکمن، از عقلا تا اینچبرون، از عقلا تا گرگان، از عقلا تا گنبد، یعنی با یه تیه
مسافت خیلی کوتاه
روزانه نهایتاً یک ساعت میتونید تمام این مراکز رو ببینید و از بودن در کنار مردم خوب عقلا هم لذت ببرید.
بسیاره. نکات در مورد عقلا فراوانه، اجازه بدید فاصله کوتاه بگیریم، ولی قبل شما هم مد نظر داشته باشید که پاسخ بدید به این سوال: در سفر به مناطق عشایری ترجیح میدید در چادرها و خانه های عشایر اقامت کنید یا در اقامتگاه های مرسومی مثل هتل و مهمان پذیر؟ 2259552 و 3881.
لکی لکی نولی دوناتی کاتی گپون لکی مولی دوناتی 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 لبهارو لپایزه دوناتی رونش دی لبن که گیزه دوناتی 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 ناتی چه ما گل هوانا مطل دم لوی مالا هرچند تا جابیر کرمه جابیر نوی لوی دلا جابیر نوی لوی دلا ناتی چه ما گل هوانا مطل دم لوی مالا هرچند تا جابیر کرمه جابیر نوی لوی دلا جابیر نوی لوی دلا هرگه جلگ گز دوله یاش گلمده قلبی اونی اولوب داش گلمده 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 من یارم گز قراقاش گلمده جان بررم گلیده کاش گلمده 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 دیم ازی قرا گزی سوزنه سزی علمس منی یه دبت یاری رنگ دزار مردم هوار علمس منی وردم هوار علمس منی دیم ازی قرا گزی سوزنه سزی علمس منی یه دبت یاری رنگ دزار وردم هوار علمس منی وردم هوار علمس منی لکوی حواله
اینجا اینجا آره درسته همینجا جوان گشته پنجشنبه ها و جمعه های هر هفته 6:40 تا 8 صبح همراه باشید با قافله جوان گشت. سفر به شهرهای زیبای کشور عزیزمون ایران بدون خرج کردن حتی یک اسکناس. موثق‌ترین و جدیدترین اطلاعات گردشگری رو فقط از ما بخواید با حضور کارشناسان مجرب گردشگری. با ما تماس بگیرید 225-952 و سامانی پیامکی 3881. اینجا جوانگشت رادیو جوانه.
جوانگشت به زیبایی شما بخیر. من عیسای صالحی هستم از مازندران ساری دوستای شکتا موزایی میشم. الانم از آمول دارم میرم سمت رامسر. باران در حال باریدن است. هوا خنک، جای شما خالی. من اگر میخوام برم به سمت عشایر تو همون چادرها دوست دارم زندگی کنم. اگه تو هتل و مهمان سرا باشه با خونه خودم بودم دیگه، اونجا برم لااقل هوای طبیعی آزاد، غذای طبیعی، همه چی طبیعی باشه. او دیگه هتل که فایده نداره، آدم با مسافرت برای چی میره؟ میره که از طبیعت لذت ببره. وقت شما بخیر، دل شما خوش، خدای مهربان باشه پشتیبان همه شما. خدا حافظ شما.
خیلی ممنونم از شما که تماس گرفتید، سپاسگزارم. ولی برای خودم خیلی جالبه، تصور من این بود که ممکنه اکثر شما یا حداقل همه شما پاسختون این باشه که ما میخوایم بریم در چادرها و خانه های عشایر زندگی بکنیم، اما پاسخهای متفاوت هم داریم. مثلا امید قنبری از تهران گفته که هتل رو ترجیح میدم چون باید در سفر امکانات کامل باشه تا بهت خوش بگذره. خب بعضی از دوستان اینجوری هستن که زندگی کردن در یک شرایط خاص رو زیاد نمیپسندن یا شاید براشون سخت باشه به دلایلی. امید قنبری جز اون دست است. امید جان، به هر جهت بلیت هواپیمات و همچنین هزینه هتلت با ما. بریم آقا، بریم.
وانگشتی عزیز، صبحتون بخیر. من دوست دارم توی این چادرهای عشایر اقامت داشته باشم. توی زندگی داخل طبیعت واقعا با صفاست و همین که ببینم چه مشکلاتی داره واقعا توی زندگی توی این چادرها، برای منی که یک بار میخوام اونجا اقامت داشته باشم با صفاست، ولی برای این عزیزان حتما دشواره. دوست دارم این دشواری ها هم ببینم. با تشکر از برنامه خوبتون، فرهاد از شاهرود.
و چقدر موسیقی قشنگی. من سپاسگزاری میکنم از بر بچه هایی که همزمان با ما دارن میخونن و لطف میکنن لحظاتی که باید صدای ما به شما برسه خودشون زحمت میکشن یه کوچولو آرومتر میخونن. خیلی متشکریم، دمتون گرم. از فرهاد عزیزم تشکر میکنم که از شاهرو تماس گرفته بود. اما مرادلو از تهران هم با فرهاد هم نظره و میگه که تو خونه های عشایر، چون اون حس عشایر بودن رو به آدم منتقل میکنه، حس سنتی زندگی کردن مثل پدران و پدر بزرگ های خودمون. آره واقعا زندگی در چادرهای عشایر فقط زیبایی نیست، سختی هایی هم داره که بد نیست گاهی اوقات کنارشون بشینیم و باهاشون صحبت کنیم و ازش سر در بیاریم.
تو بخیر عرض میکنم به کلیه عوامل برنامه جوان و جوانگشت و همچنین به کلیه شنوندگان گرامی به مدیری توانا آقای تدریجی مفیدی عزیز دوست داشتنی. ما دوست دارم در چادر عشایران باشم چون در زندگی کردن اونها به حرفهای شنیدی نیمی اونها لذت میبرم. با تشکر سبردی گرفتن دوست داشتنی خوش عرفتن میکنم.
خیلی ممنونم از اینکه تماس گرفتین، صدای قشنگتون رو شنیدیم. گفتن که سلام آی مفیدی، سلام به روی ماهتون. گفته من دوست دارم در چادر اقامت کنم، چون آسمون شب و هوای آزاد اون منطقه اونم تو چادر واقعا با صفاست. با تشکر، علی شکیبا، راننده کامیون کمپرسی از شهر تاریخی گزبرخار. علی آقای عزیز، چون بالاخره آدمی هستند که همینطوری سفر میرن با ماشینشون، صد مخلصی بچه ها تعدادی اضافه شدن بهشون، علی آقا حتما تجربه کرده و این تجربه شینش رو با ما در میون گذاشت. مخلصم چطوری شد؟
معزز سلام و صبح خیر حضور محترم عملی توانمند و بازوق جوانگشت. بنده اگر سفری به مناطق عشایری داشته باشم، دوست دارم در چادرها و خانه های عشایری اقامت کنم، به این دلیل که همه چی در چادرها در دسترسم هست، خوراکی ها گرفته تا غیره. در اینجا از ارادت دارم خدمت مردم خوب، صبور و مهربان شهر آقولای گلستان برای ایشان سلامتی و تندرستی آرزومندم. جوانگشت زیبا دوست دارم، خیلی متشکرم، شاد باشید. محمد اکرمیان از اصفهان زیبا.
هایزنو خیلی متشکرم، ممنونم. فکر کنم آخرین نفر از بچهای ژاپن بود که هایزنو احترام گذاشتیم به هم دیگه. اگه کسی معنی این قسمت پایانی ترانه ما رو میدونه ما بگه، بامزه است. فقط این که یه پیامک داریم دوستان، خیلی باحاله و من خیلی خوشحالم و ممنونم از دوستانمون که در واقع همینجا موسیقیشون تموم شد تا این پیامک رو بخونم. علی آقای حدیث و مصطفی جان، میکروفون علی بازه. آقا مصطفی ببخشید، میکروفون علی بازه. آره
جانب.
علی جان یه پیامک داریم خیلی جالبه. وحید سرحدی، بله. از کهنوج گفته من خودم جزوی از عشایر هستم، میرم هتل چون تا حالا هتل نرفتم.
ما هیچ وقت به برعکس این قضیه فکر نکردم.
آره خیلی باحال بود پیامکش، یعنی یه لحظه گفتم که ای وای. خب انشالله که نمیدونم، انشالله که برن یه بارم هتل برن، فقط باید سفر کنی دیگه. ولی جان تو که همیشه در سفر هستی، یعنی عشایر معمولا در سفر هستن، حالا انشالله به جایی سفر بری، هتل خیلی خوب، کلی هم بهت خوش بگذره. اینم مدل جدیدش.
بله،
آقا سوال خوبی بود،
تشکر
میکنم. این سوال علی حدیدی فرد بود، یعنی خودش این سوال مطرح کرده و چه جوابای خوبی گرفتیم، دمت گرم. همچنان پیامک تلفن.
با عرض سلام، صبح خیر خدمت تمام جوانگشتی های عزیز. سلام عرض بکنم خدمت شما آقاصد مهدی مفیدی. به نظر بنده اگر من به یک منطقه سفر کنم که عشایر اونجا باشم، واقعا خیلی میترسه یک روز یا دو روز در چادرهای عشایر به سبا. چون من یک تجربه کوچیکی را داشتم و به یک مهمانی کوچیک در یکی از این چادرهای عشایر نشین محبوب و مهربون واقعا رفتم، و واقعا اگر قسمت آدم بشه به چادر عشایر بره و یک صبحانه اونجا بخوره، واقعا دیگه این صبحانه از نظرش نمیده. چون یک صبحانه کامل از کره‌های حیوانی، محصولات خودشون آدم استفاده از اون فرد پذیرایی میکنن، واقعا اینقدر دلچسبه که به نظرانده از یک هتل 5 ستاره هم بیشتر ارزش داره و یک تجربه جدید و فراموش نشده برای انسان هستش. انشاءالله که قسمت همگی بشه و روز خوبی داشته باشه. سید اسلام الدین حسینی هستم از عاشق آباد اصفهان.
خیلی ممنونم از شما عزیز دل به خاطر تماستون، صدای زیباتون رو شنیدیم. گفتن که سلام صبح بخیر، من دوست دارم توی چادرهای عشایر باشم چون باید مثل اونا خاکی باشیم. روح الله میرزایی از شاهرود گفته ممنون از برنامه خوبتون، ممنون از شما که شنونده ما هستید، بدون شما ها ما نمرمون صفره. خب یه پیامک جالب دیگه هم داریم. حمید ترابی از شیراز گفته سلام، حاضرم همه چیم رو بدم یه شب داخل چادر عشایر سفری کنم، چون داخلش بوی صفا و صمیمیت و یک رنگی میده. غیر از این نیست، غیر از این نیست. حالا دیگه لازم نیست شما همه چی هم بدی یا همین جا. اینقدر عشایر مهمون نوازن که محض این که کسی بره و ازشون بخواد که در چادرشون اقامت کنه، در طبق اخلاص هر آن چه دارن در اختیارش قرار میدن. خیالت راحت باشه، من اینو بهت قول میدم. خب خیلی ممنونم، همچنان پیامک بفرستید، زنگ بزنید به ما و بگید که در سفر به مناطق عشایری ترجیح میدید در چادرها و خانه های عشایر اقامت کنید یا در اقامتگاه های مرسومی مثل هتل و مهمانپذیرها. چرا؟ این چرای دومش، این سوال دومم خیلی مهمتره. علی جان، ما یه 3 دقیقه تو این قسمت فرصت داریم که صحبت بکنیم. من به خودت میسپارم که اگه نکته مهمی هست در مورد آقلا بفرم.
بله، ممنون از شما. توی آقلا، منطقه آقلا، 34 تا اثر ملی ثبت شده داریم. ببینید، خود همین نشون میده که واقعا اهمیت سفر کردن به منطقه آقلا چقدر زیاد هستش. بله. مگه میشه توی یک همچین جایی که کوچیک هم هستش این همه ما اثر ثبت شده داشته باشیم؟ که حالا یه چند تا از این اثرها، همون پل آقلا میشه که در موردش صحبت کردیم، دژ آقلا میشه، دیوار بزرگ گرگان هستش، محوطه‌های تاریخی و فرهنگی مثل زکریای نبی، گلتپه و تپه‌های تاریخی بسیار زیادی هستش که توی اون منطقه هست. سد وشبید هستش که این روزا خیلی در موردش صحبت میشنویم و تپه‌های دیگه‌ای که هستش. من واقعا نمیدونم که از این 34 تا اثر چند تاش باقی مونده باشه، ولی امیدوارم که اگر قابل احیا کردن هم هستش از این اثرهای که حالا بر اثر بلایای طبیعی از بین رفتن، احیا بشه و باز دوباره آقلا به اون روزای اوج خودش برگرده. اما توی آقلا ما اثرهای طبیعی مثل گلفشانها رو هم داریم. بحبه. که این گلفشانها در جاهای خیلی معدودی از کشورمون هست. من میدونم در آقلا، اون چیزی که من سراغ دارم و داخل ذهنم هستش، در داخل آقلا هستش و عرضم به حضور شما که یه تعدادش هم داخل چابهار هستش. اما صحبت کردیم در مورد مهمان نوازی عشایر و مردم ترکمن. این اصلا سخن مبالغه آمیزی نیست، چیزی نیست که ما خواهیم در بارش قلوب بکنیم. اگر واقعا سفر کردید به اون منطقه، این رو کاملا به عینه میبینید که چقدر مهمون نواز هستن. شما رو دعوت میکنن به داخل چادرهای خودشون، شما رو دعوت میکنن به داخل خونه های خودشون و مطمئنن از بودن در کنار اونها کاملا لذت میبریم.
این گلفشان رو هم البته ما تو برنامه بارها توضیح دادیم و خود مخاطبان جوانگر هم به خوبی میدونن، ولی خب حالا برای اون کسی که شاید ندونن گلفشان چی هستش، شما همین چشمه آب رو در نظر بگیرید از جایی که داره آب میجوشه، یه قلقلی میکنه. اینو تصور بکنید که گل باشه و این میشه گلفشان و دیدنش چون خیلی کمه، هر جایی نیستش، جذابیت داره، بلخص اون جاهایی که یک مقدار این فورانه با شدت بیشتری اتفاق میفته، یعنی فقط در سطح زمین نیست و گاهی اوقات حالت فواره مانند یه جهشی هم داره. برای همین پیشنهاد میکنم حتما این نوع از پدیده های طبیعی خاص رو برید و از نزدیک تماشا بکنید. جالب میتونه.
مرسی که توضیح دادیم، بسیار عالی بود.
من درس پس میدم از خودتون یاد گرفتم.
بله، گلفشان ها رو ببینید حتما، چون شاید الان به نظرتون، به نظر شنونده های محترم بگین که خب حالا مثلا که چی هستش، ولی این یک پدیده طبیعی هستش که برای به وجود آمدن شاید ده ها هزار سال زمان صرف شده تا به این صورت در اومد. اصلا چیزی نیست که مثلا یک شبه، مثل یک چشمه آب معمولی، کما این که اون چشمه آب هم یک شبه به وجود نیامده. اما گلفشان ها واقعا آثار طبیعی هستن که اگر در جای دیگه از دنیا باشه، شما میبینید که اصلا توریست براش میره، خیلی خوب معرفیش میکنن. امیدواری ما هم به اون روزهایی برسیم که واقعا برای دیدن تک تک آثار طبیعی و آثار فرهنگی کشورمون بتونیم توریست هایی رو جذب بکنیم که بیان و